بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالاخره برای این هر استفهام که مسئله فساد بیع و اجاره بود، یعنی حکم وضعی، ما یک دلیل قانع کننده نتوانستیم پیدا بکنیم. در باب بیعش اصلا دلیلی بر این معنا نیست، بنابراین که شرط فاسد مفسد نباشه که مشهور همینه. و در باب اجاره این خبر صابر یا جابر، اون هم به این نحوی که ما معنا کردیم که گفتیم حرام اجره، این در حقیقت بیان حکم وضعی و بطلان اجاره است. ولی خب این سندش محل مناقشه بود که راویش عبارت از جابر باشه و چه راویش عبارت از صابر باشه، و اگر مشهور هم در این مسئله قائل به فساد شده باشند، معلوم نیست که مستندشون این روایت باشه که ما استناد مشهور رو جابر ضعف سند روایت میدانیم. ولی خب این در صورتیست که اولا مشهور فتوا داده باشند و ثانیا مستندشون هم این روایت باشه. ولی هیچ کدام از این دو مطلب، مخصوصا دومی، این معلوم نیست. برای اینکه دیدید که شیخ طوسی علیه الرحمه یه جور جمع بین روایت این کرده و شیخ انصاری هم یک جمع دیگری کرده که به نظر ما این دو جمع هیچ کدامش تمام نبود و جمع سوم به نظر ما اقرب آمد. لذا معلوم نیست که مشهور اگر هم قائل به فساد شده باشند، مستندشون این روایت باشه که بگیم بر فرضی روایتم ضعیفه، استناد مشهور مثلا جبران میکنه ضعف سند روایت رو. اینم راجع به فرع سوم. و عمده در این مسئله دهم فرع چهارمه که این فرع چهارم حرف زیاد داره، خوبم دقت بفرمایید تا حرفهای مختلفی که در این رابطه گفته شده و انشاءالله تحقیق حق ذکر بشه و صحبت بشه. فرع آخر رو باز عبارت امام بزرگوار رو میخوانم بر فرع چهارم. عبارت ایشون اینه، می فرمایند و کذا، یعنی در حرمت، بیع الخشب لمن یعلم یا لمن یعلم انه یجعله سلیما او سنما، بل و کذا بیع العنب و التمر و الخشب ممن یعلم انه یجعلها خمرا و آلتا للقمار و قرابط و اجارت المساکن لمن یعلم انه یعمل فیها ما ذکر او یبیعها و امثال ذلک فی وجه قوی و المسألت من جهت النصوص مشکلتون جدن و الظاهر انها معلله، این اینه عبارت ایشونه در تحریر الوسیله، می فرمایند که در حقیقت در این فرع سوم سه مثال ذکر میکنند که تقریبا یکی رو به صورت روشن‌تر، اون دوتای دیگرم پایین‌تر از این صورت. اون که تقریبا روشن‌تره این است که اگر کسی چوب رو می فروشد بدون اینکه اشتراطی در کار باشه و بدون اینکه تواصی در کار باشه، لیکن بایه خارجن می دانه که این مشتری این چوب ها رو صرف در ساختن صلیب یا سنم می کند، اما بایه هیچ گونه شرطی نداره و هیچ گونه هم تواصی قبلی نبوده، بایه فقط چوب رو می فروشد اما می داند که این مشتری از این چوب این استفاده سوء رو می برد، چوب رو صرف در ساختن صلیب یا سنم می کنه. این فرد تقریبا روشن‌ترشه. از این یک درجه پایین تر، ولی اون که همه اینها رو در خوش یکی دانسته ایشون، اونجاست که کسی عنب یا تمر را می فروشد به کسی که می داند این عنب یا تمر را صرف در ساختن خمر می کند، بدون اینکه در معامل شرطی روی این معنا واقع شده باشد، بدون اینکه الزام و التزامی تحقق پیدا کرده باشد، و یا چوبی رو می فروشد به کسی که می داند این چوب رو به عنوان ساختن آلت قمار یا آلت لهو و لعب، مثلا تار و تنبور و امثال ذلک استفاده می کند. ایشون فرماید که کأنه اینجا در دو مقام بحثه، یک مقام این که مقتضای قواعد در این فرع چیه، یک مقام این که مقتضای روایاتی که در این فرع وارد شده چیه. مصنف می‌فرمایند از نظر قواعد فی وجه قوی باید ما قائل به حرمت بشویم، اما از نظر روایات می‌فرمایند مسئله اشکال داره و به نظر میرسه که این نصوص معلله باشه، یعنی نصوص یک نصوصیست که نمیتونیم اخذ به این نصوص بکنیم برای خاطر اینکه منافات با حکم عقل و غلا داره که انشاءالله بعدا عرض میکنیم. پس ما هم در این فرع که بین سه تا بود بیع الخشب ممن یعلم انه یجعله صلیبا او صنما، بیع العنب و التمر ممن یعلم انه یجعلهما خمرا، بیع الخشب ممن یعلم انه یجعله آلتن للهب او القمار. در حقیقت سه مورد برای این فرع مطرحه. ما هم انشاءالله در دو مقام در این سه فرع بحث میکنیم، چون مرحوم شیخم مفصل بحث کرده و بحث قابل استفاده ای هم هست، انشاءالله با دقت همه خصوصیاتش رو ملاحظه بفرمایید. اول مقتضای قواعد در این مسئله چیه؟ کاری به روایات نداریم و فرض میکنیم که اصلا روایتی در این رابطه وارد نشده. ما میخواییم از قواعد عامه و ضوابط کلیه حکم مسئله را از نظر حلیت و حرمت ملاحظه بکنیم. در رابطه با قواعد تقریبا یکی از سه مطلب علا سبیل منع الخلوق، که معنای منع الخلوق یعنی ممکن هستون باشه ولی دیگه خالیه از این سوژه نخواهد بود، یا یکی از این سوژه یا دوتا از این سوژه یا هر سوژه، چون در مانع الخلوق جمعش دیگه مانعی نداره، مانع الجمعه که جمعش امکان نداره، و همینطور منفصله حقیقی است که در منطق ملاحظه فرمودید که هم مانع الجمعه و هم مانع الخلوقه. ولی این سه دلیلی که اینجا ذکر می کنیم انشاءالله به عنوان مانعت الخلوب، یعنی دلیل قاعده از یکی از این سه دلیل بیرون نیست، و اگر کسی هم خواست هر سه رو دلیل قرار بده یا دوتا رو دلیل قرار بده اون مانعی نداره. پس دوباره عرض میکنم که یه وقت ذهن کسی خارج از محل بحث چیزی نره، ما الان روی قواعد داریم بحث میکنیم، و در هر کجا وقتی که انسان روی قواعد عامه و ضوابط کلیه خواست نظر بده دیگه پای روایات مطرح نیست، اون روایات هم خودش یک وادی مستقلی داره. انشاءالله در رابطه با اون روایات هم بعض از خوندن روایات عرض می کنیم که نتیجه عبارت از چیه. پس ما روی قاعده کلی میخواییم این معنا رو ثابت بکنیم که این مواردی که در کلام ایشون ذکر شد اینها دارای حرمت تکلیفیه هستن و تکسب به این نحوه و به این گونه معامله این غیر جایزه. دلیل اولی که در این رابطه می شود اقامه کرد همون آیه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان که عرض کردیم مقصود از لا تعاونوش تعاون به معنای طرفینی و تفاعل به معنای طرفینی نیست، بلکه همونطوری که مقدس اردبیلی در آیات الاحکامش که اسم زبدت البیانه این آیه شریف رو معنا کرده بود و ما این عبارتش رو در شما عرض کردیم، این لا تعاونو رو به معنای لا تعینو گرفته بود، یعنی اعانت بر اسم عدوان حرامه نه تعاون اصطلاحی بر اسم عدوان. عنوان عنوان اعانته. خب تازه حالا اول کلام و اول بحث خب فرض کنیم که عنوان اعانته، اینطوری که این مرد بزرگ معنا کرده و ما هم عرض کردیم شواهد زیادی بر این معنا وجود داره، مثل این که میگه فلانی در مسیر تکامله، این محصولی نیست که یک عنوان بین اسنینی تحقق داره در مسیر تکامله، با اینکه در مسیر کماله هیچ فرقی از نظر تعبیر عرفی نداره. و همینطور مثال های دیگری که در این رابطه ما عرض کردیم، اما وعده کردیم که در رابطه با خود اعانت بحث بکنیم که اعانت معناش چیه. گوشه اینا رو بحث کردیم و بحث رو بر نگردانیم. عرض می شود که بحث در باب اعانت که معنا و حقیقت اعانت عبارت از چیه. در حقیقت اقوال مختلفی و احتمالات مختلفی در رابطه با حقیقت اعانت وجود داره. معنای اعانت چیه؟ ماهیت اعانت دارای چه مفهومیه؟ یک قول که در حقیقت خیلی قول وسیع و دامن داری است که دیگه وسیع تر از این قولی نمیتونیم پیدا بکنیم، قول این است که یک کسی یک عمل محرمی انجام میدهد، شما در راه مقدمه این عمل محرم یک فعالیتی داشته باشید، یک فعلی انجام بدهید. همین که فعل شما در ردیف مقدمات صدور معصیت و اسم عدوان از غیر واقع شد، به فعل شما هم این قائل میگویند. حالا تحقیقشو بعد انشاءالله ما عرض میکنیم. این قائل میگوید این صرف اهانت میکند، میخواد مقصود فاعل از این فعلی که در اداد مثلا دفع مقدمه حصول معصیت از غیر واقع شده به عنوان یکی از مقدمات دهقانه اسم عدوان، میخواست فاعل این فعل مقصود اصلش این باشه که اسم عدوان از غیر تحقق پیدا بکند، یا مقصود اصلی فاعل این نبوده که غیر از راه این مقدمات به این زل مقدمه محرمه برسه، و بلکه میگوید فرقی هم نمی کند که اصلا اسم و عدوان در خارج تحقق پیدا بکنه یا این که اون کسی که میخواسته اسم و عدوان رو انجام بده حالا روی یک علتی نتوانست انجام بدهد یا خودش منصرف شد از انجام و معصیت. در تمامی این موارد این قائل میگوید که عنوان اهانت بر این کسی که کاری رو در ردیف مقدمات فعل معصیت از غیر انجام میده، با اینکه قصدشم این نبوده که اون غیر معصیت رو انجام بده و چه بسا هم انجام نده، ولی نظرش بر فعل این صدق اهانت میکند. از کردیم این دیگه وسیع‌ترین قولیست که در این رابطه شاید گفته شده باشد. قول دوم در رابطه با معنای اهانت قولیست که مرحوم شیخ صاحب مکاسب از محقق ثانی محقق کرکی صاحب جامع المقاصد در حاشیه ارشاد علامه ارشاد الاذهان یه حاشیه داره، محقق ثانی در حاشیه ارشاد این حرف رو زده، فرموده که خوب دقت بفرمایید، فرموده اگر کسی انگور رو بفروشد به کسی که میداند این کس انگور رو صرف در ساختن خمر میکند، این صدق اهانت در اینجا ممنوعه، حتی با کلمه ممنوعون ذکر میکند. پس در کجا صدق میکند اهانت؟ میفرماید اینطوری که مرحوم شیخ نقل میفرماید، در اونجای صدق میکند که در حقیقت اون فرع اولی بود که ما ذکر کردیم، کسی بفروشد و شرط کند بر مشتری که این رو صرف در خمر بکن، ایشون میگه که اینجا صدق اهانت میکنه، اما اونجایی که فقط بایه میدونه که مشتری صرف در ساختن خمر میکنه و هیچ الزام و التزامی در معامله ندارد، ما قبول نداریم که صدق بکند اهانت رو. اهانت قول سوم عرض میشود که اینجوری میگوید اهانت در اونجای صدق میکند که اولا معان و علیه، یعنی اسم عدوان در خارج تحقق پیدا بکند، و ثانیا معین هم شخص داشته باشد که اسم و عدوان از اون شخص معان تحقق پیدا بکنه، چون ما سه تا عنوان داریم، معینی داریم، معانی داریم، معان علیه داریم. میگوید که معین باید قاصد تحقق معصیت از معان و المعان باشه و معان هم معصیت رو در خارج ایجاد بکنه. معان قدرت بر این معنا داشته باشه، پشیمان نشود و معصیت هم از او تحقق پیدا بکنه. این سه قول. قول چهارم قولیست که مرحوم محقق اردبیلی که خودش آیه لا تعاونو رو به معنای لا تعینو معنا کرده بود، در ذهنش اعانت رو هم معنا کرده. اون تیکه حرف اون روز برای اون بحث لازم بود، اما این تیکه برای این لازمه. و چون خوب ایشون اولا مرد محققی هست و ثانیا در رابطه با آیات الاحکام کتاب مستقلی نوشته و کتابش هم انصافا هم کتاب مشکلی هست و هم کتاب پرمحتوایی هست، هم سختی که انسان استفاده بکند مطالب رو ازش و هم محتویاتش بسیار بالا و قابل ملاحظه است. ایشون در این کتاب این عبارت رو دارد، خوب در عبارت دقت بفرمایید. می فرماید که از ظاهر ان المراد بالاعانت علی المعاصی مع القصد، یعنی یا باید معین قاصد باشد که معصیت از معان تحقق پیدا می کند، یا به نحو تردیده او علی الوجه الذی یسبق انها اعانتان، یا کارشی جوری باشه که عرفاً برای صدق اعانت میکنه، ولو اینکه معین هم قاصد صدور معصیت از معان نیست. مثالی که خود ایشون میزنه اینه، مثل علیت رو و ظالم الاسا من شخص لضرب مظلوم، ظالمی عرض می شود میخواد شخص مظلوم رو کتک بزنه، از زید مطالبه عصا می کنه که با عصا بزنه او رو، فیوتیه ایاها، زیدم عصا رو میده به این شخص در حالی که قصدی هم نداره که این مظلوم بیچاره کتک بخوره، ولی این عرفاً صدق می کند که این عملش اعانت بر ظلم و اعانت بر معصیت. یا مثال دیگه، او یطلب القلم لکتابت ظلم فیعطیه ایاه، یا یک کسی میخواد عرض میشود یک ظلم رو بنویسه، یه ناحق رو صورت هم بنویسه، قلم نداره، این بهش قلم میده بدون اینکه این کسی که قلم میده اراده کرده باشد تحقق ظلم را، لیکن عرفاً بر کار این عنوان اعانت بر ظلم انطباق پیدا می کند. و نهر ذالک مما یصدق معاونتا عرفاً، مثل سالهای دیگری که ستر معاونت درش میکنه اونم از همین قبیله. بعد یه مواردی رو هم خارج میکنه برای اینکه نه انسان قاصد تحقق معصیت و نه عرف به انسان میگوید تو اعانت بر معصیت کردی. کجاست؟ فلا تصدقو، یعنی عنوان اعانت بر اسم عدوان سر نمی کنن. علت تاجر لدی یتجر لتحصیل فرضه، اون تاجری که به منظور تجارت و ربح تجارت می کنه، انهو لا تصدقو چه؟ انهو معاونون لظالم العاشر فی اخذ العشور. این صدق نمی کند که این باز ظالمی که عبارت از اون گمرکی هایی بودن که جنس هایی که میخواست وارد بشه یک مقدار ظلمن و زورن خون میگرفتن، حالا این تاجر بیچاره ای که منظورش تجارته میخواد یک معیشتی برای خودش و اهل و عیالش به دست آورده، خب حالا میدونه که در گمرک گرفتار به اصطلاح فقهی اشار میشود. اشار یعنی اون ده یک بگیرا و گمرکچی ها. خب تا چه تا ده یک رو به اینها نده خب جنس رو آزاد نمی کنه. حالا ما بیاییم به این شخص تاجر بگیم اگر تو تجارت نمی کردی به این شخص گمرکچی هم که نمی تونست ده یک رو بگیره، پس تو معاون ظلمی، معاون ظالمی. می فرماید نه، برای اینکه در اینجا نه قصد تاجر تحقق این ظلمه و نه عنوان اعانت از نظر عرف بر عمل این تاجر صدق می کند. مثال دیگه، ولا علل حاج لدی یو از من هل مال و غیر ذالک من مالا یحساب. اون کسی که میخواد مکه بره میدونه برای خاطر رفتن مکه یه پولهای زورکی ازش میگیرن، حالا بگیم این حاجی بیچاره که میخواد به منظور انجام فریضه حج مکه بره چون میدونه که یک پولهای به ظلم و زور از او گرفته میشه، آیا این معاونت در اسم و بر اسم عدوان کرده؟ ایشون میفرماید خیر. بعد اون وقت میفرماید فلا یعلم صدقها بر درمان احرفی، فلا یعلم صدقها علا بی الانب من من یعمله خمرا. کسی که انگور رو بفروشد به کسی که میداند او انگور رو صرف در ساختن خمر میکنه، ایشون میگه ما قبول نداریم که در این عنوان اعانت بر اسم منطبق بشه. اول خشب ممن یعمله سنما و لذا ورده، یا ورده نداره و لذا یا بیشتر وردهش من انداخته و لذا ورده فر روایات سیه جوازه و علیه الاکثر. میگه در روایات سیه که بعد میخوانیم انشاءالله جواز این معنا وارد شده، مشهور هم همین معنا رو قائلن و نحو ذالک مما لا یخفا. البته روایات رو که حالا انشاءالله بعد ما میخونیم میبینیم که اصلا در رابطه با خشب بالخصوص لمن یعمله سنما تقریبا دو تا روایت بیشتر نداریم و هر دو روایتش هم دلالت بر معنا میکنه و هیچ هم ما دلیل نداریم که بیع الخشب ممن یعمله صنمان و بیع العنب ممن یعمله خمرن یکی باشه. و خمر عنوان مخالفت عملیه است، ربطی به عالم اعتقاد نداره، اما مسئله صلیب و سنم یه مسئله است که با عقاید ارتباط داره و این همه اسلام مبارزه کرده با بت‌ها و همونطوری که عرض کردیم جلوی بت‌پرستی رو گرفته، با اینکه اونا از نظر ذات خدا و خالقیت خدا عرب جاهلیت هم معتقد بودن، فقط شرک در عبادت داشتن، اون روی یک تخیل باطلی که براشون پیدا شده بود و می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، خیال می کردن که این پرستش بت‌ها اینها رو به خدای یگانه نزدیک می کند، به خدای عهد واحد نزدیک می کنه. اسلام مبارزه کرد با اینا، کمال مبارزه رو. این هم در حقیقت چهار قول ما خوندیم، حالا یکی دو تا قول دیگه به زمینه تحقیق در اصل مسئله انشاءالله برای جلسات بعدی.